من میگم فراتر از اینا حمایت ما از جریان مقاومت به اینا نیست. این که حالا فرض کنیم یه جای خیلی مهم از رژیم صهیونیستی زدیم که خواهیم زد، این که یه عمل تک عمله، اما حمایت های ما از حرکت های مقاومت که خیلی وسیعه پایداره در طول سالها ادامه داشته، از مستشاری گرفته، از تعلیم گرفته، از تنظیمات نظامی گرفته، تنظیمات سیاسی گرفته، این مجموعه عظیمی از حمایت های ما به اونجا در جریان بوده و هست. این رو با یک کار تک عمل که نمیشه مقایسه کرد. شما هر بخشی از مقاومت رو نگاه کنید ببینید کدوم یکی از اینا از حمایت جمهوری اسلامی بی بهره بوده.
اون بحث بازدارندگی که بعد ایجاد بکنه چه میزان تونسته اون رو ایجاد بکنه؟ یعنی این تحلیلی که صحبتش رو میکنم و شبهاتی که مطرح میکنم، صحبت از این استش که اگر فرض شما در مثلا عملیات وعده صادق اگر بازدارندگی ایجاد شده بود، مثلا ترور آقای هنی نباید اتفاق میافتاد. اگر خونخواهی آقای هنی اتفاق افتاده بود، الان ترور و شهادت آقای نصرالله نباید اتفاق میافتاد. یعنی این تحلیل یه چیز زنجیروار و پشت سر هم هست.
این تحلیل عوامل علت و معلول رو خوب چینش نداره. ببینید سیاست ترور یکی از سیاست‌های بسیار مهم فعلی البته قبلی آمریکا و رژیم صهیونیستی است. از استیصال هم پیدا میشه، یعنی وقتی شما نمیتونید تو میدان وارد بشید و پیروز بشید، سعی میکنید از نفوذ و ترور و اینا استفاده کنید. این از قبل بوده، الان هم هست و ادامه داره. اما اینکه در کشور ما بیان مهمان رسمی ما رو ترور کنن، این یک پاسخ قوی و قاطی از جمهوری اسلامی میخواد که این پاسخ حتما خواهد آمد. من با تأخیرش موافق نیستم، ولی این یه تصمیم امنیتی نظامیه، تصمیم سیاسی. من علاوه سیاسی باش موافق نیستم، ولی تصمیم فقط بعد سیاسی نداره، تصمیم امنیتی و نظامی هم داره. ما این توان رو داریم، شجاعتش هم داریم، نشون دادیم در وعده صادق. بازدارندگی هایی که شما اشاره میفرمایید اینها الان وجود داره. اگر این بازدارندگی نبود که اینا ما رو قورت میدادن در منطقه. این که نمیتونن حریف ما بشن و نزدیک ما بیان، این در واقع بازدارندگی داره. منتها باید شمشیرمون از نیام همیشه بیرون باشه. این توصیه حضرت علی علیه السلامه که اگه شمشیرمون در نیام باشه، بدونید که برای ما دردسر ایجاد میشه. یعنی من میخوام بگم معادلات بازدارندگی به تک عملها وصل نیست، بازدارندگی به جریان کارهای ما ربط داره. جریان کارهای ما بسیار حساب شده و قوی است، البته نقاط ضعف داریم مثل همه جا، کدوم کشور در دنیا نقاط ضعف نداره. ما باید مرتب نقاط ضعفمون رو به اصطلاح جبران کنیم، اما حرکت پیروزمند مقاومت و تاثیرگذار مقاومت با این ضربه ها از بین نمیره. دونه دونه باید اینا علاج بشه، تقویت بشه، زخم ها التیام پیدا میکنه و من فکر میکنم تجربه ملت هایی که در مقاومت وارد شدن روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. بله اینجا یه جنگه، در جنگ شما همیشه نمیزنی، گاهی هم میخوری، اینجور نیست که حلوا خیر کنن. اما ببینید گفتن که دوباره رژیم صهیونیستی به حدیده هم حمله کرد. بلایی که یمن، این یمنی که اصلا میگفتن این چی هست کی هست، در جهان عرب اصلا اعتناش نمی کردن، امروز رو قهرمان جهان عرب میدونن. این یمن بلایی که بر سر رژیم صهیونیستی آورد اندازه‌گیری چقدره؟ یعنی یک بندرش که تعطیل کرد، جریان عظیم بر کالا و نفت و اینا رو به اونا تقریبا منقطع کرد. آمریکا و انگلیس وارد شدن نتونستن جلوش بگیرن. حالا این یمن پاش فراتر گذاشته، هم به ناوچه‌های آمریکایی حمله میکنه که بهش حمله کردن، هم به تل‌آویو حمله میکنه. شما اینا رو پیشرفت نمیدونید؟ وقتی با موشک سوپرسونیک میزنه تل‌آویو رو، اینا پیشرفته. این پیشرفته چجوری پیدا میشه؟ این پیشرفته خلق و سایه نیست که، میشفته استراتژی منظمی است که البته جمهوری اسلامی از این استراتژی حمایت میکنه همیشه. خب پس ما حساب شده این کار میکنیم.
این که برخی هشدار میدن که امروز اگر در لبنان و برای حزب الله این اتفاق داره میفته، فردا ممکنه در سوریه برای آقای اسد اتفاق بیفته، پس فردا در یمن برای بدرالدین بعدا فلششون رو به سمت تهران بچرخونن. این هشدار رو شما چقدر
اینا بهش میگن اکستراپولیشن بی اساس، یعنی مثل یه بادکنکی شما باد میکنید بعد میگه او اگر ساختمون بشه چی میشه، یه جاش میترکه. برای شما عرض کنم که اولا حزب الله چی شد در لبنان؟ حزب الله از روزی که حملات حزب الله به رژیم سنتی میگه متوقف شد، حزب الله شاید کمتر از 10% امکاناتش تا بال به کار رفته. حزب الله مگه از بین رفت؟ این که بگی حزب الله از بین رفت با شهادت اینا اشتباه بزرگه. این اشتباه رو رژیم سنتی داره میکنه و به اشتباهش پی هم خواهد برد. خوبم است که در اشتباه هست. تبلیغات الان نگاه نکن، حالا داره کرکری میخونه، این عیب نداره، این معلوم میشه که چی خواهد بود. حزب الله بسیار قوی منسجم. اگر حزب الله مزمحل شده بود چجوری الان پس هر روز چندین عملیات داره در داخل رژیم سنتی؟ چه میگن که مثلا این موشکایی که میزنن میخوره به درخت فلان. خب اگه به درخت میخوره پس چرا 100,000 نفر میرن توی پناهگاه؟ یعنی دروغایی که درست میکنن خیلی جالبه دیگه. در تلاویو چرا مردم در رفتن به پناهگاه چند نفر زخمی میشن؟ پس اینجور نیست که به درختای بیرون شهر بخوره. ساره جدیتر، حزب الله نابود نشده و حزب الله در آینده بسیار نزدیک قوی تر از گذشته میشه، چون سوراخ‌های امنیتی که پیدا شده رو اصلاح میکنه و از حمایت‌های قبلیش هم برخورداره. تازه انشالله تقویت‌هایی که میشه حضور فعالتر پیدا میکنه.
حتی شما قبول ندارین که موازنه قدرت الان بین رژیم صهیونیست و حزب الله به هم خورده به نفع رژیم صهیونیستی؟
ببینید این موازنه قدرت تبلیغاتی به هم خورده، از لحاظ عملیاتی همون چی گفتم تاکتیک داره، یعنی اینا یه قدم جلو رفتن ولی خب تهش چی؟ همین امروز یه مقاله در یکی از مجلات معروف روزنامه معروف آمریکا بود که حزب الله چیز دولت نتانیاهو اشتباه نکنه، حزب الله نمرده، حزب الله توانش بسیار بیشتر از این است که او فکر میکنه و میخوره از حزب الله از اون جایی که فکر نمیکرد. و یک نقل قولی رو گفته بودن که میگفت نوشته بود که بترسید از اینکه کسی که بعد از حسن نصرالله بیاد از اون نظامی تر و خشنتر برخورد کنه با قضایا. یعنی اینجوری است که اینا احساس کنن بله حالا یه فرجه پیدا میشه تا حزب الله اون جرم اصلی جدیدش نشون بده. من تردیدی ندارم که ساختاری که سید حسن نصرالله برای حزب الله تمهید کرده این ساختار بسیار منعطفه و خود ترمیمه و انبوهی از نسل جدیدی که بهش پیوستن الان، یعنی نسل جدیدی که نیروهای جدیدی به حزب الله الان میپیوندن حزب الله رو بسیار قوی تر از گذشته کرده و خواهد کرد.
و حداقل رژیم صهیونیستی با این عملیات و نامگذاری که رون کرد، یعنی نظم جدیدی که اسم این عملیات رو گذاشته بود، تحلیلش ظاهرا این بوده که با شهادت آقای نصرالله میتونه این نظم رو محقق بکنه و اتفاق بیفته.
بله او معتقد بود که اگر حزب الله رو بزنه کل مقاومت رو زده، چون سید حسن نصرالله در تقویت مقاومت نقش داشت، تقویتشون کمک میکرد و فکر میکرد که اینه که بزنه همون فرداش نیروهای حزب الله همه در میرن، مثل لشکریان قدیم مثلا سردار رو زدن. نمیدونست که اینجا یک سیستم بسیار منعطف و مدرنی اصلا ایجاد شده. یه خود زمان میبره که متوجه بشه اشتباه بزرگی که. اما من حالا نکته دیگه رو میخوام اشاره کنم، باب تروریسم به طور موجه باز شده، یعنی اصلا رسما آمریکا و غرب و دیگران معتقدن کارهای تروریستی کارهای خیلی موجهیه. یادشون رفته که این کارها رو دیگران هم میتونن انجام بدن. یعنی من میخوام رسما بگم در جلوی میدان مقاومت یک باب جدیدی از فعالیتم باز شده. مگر این پیجرها ساختار چی بوده؟ شما فکر کنید پیجرها مثلا میگم بله هوش مصنوعی به کارم، اینه چرت و پرتاست که نمیبافن. یه دستگاهی است که علل اصول خیلی پیچیده نیست مقدار مواد منفجره رو توش با یک کاور خوب گذاشتن که نسبت به حرارت این به اصطلاح حساس بوده. تحریکش البته یه مقدار کار داشت، هیچ پیچیدگی نداره، یعنی اصلا نیاز هوش مصنوعی نداره. من این از این جهت نمیگم که هوش مصنوعی قبول ندارم، جهت اطلاع شما به پژوهشگاه دانشگاه بنیادی در 1975 اولین کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی در ایران برگزار کرد. یعنی هوش مصنوعی حوزه بسیار جالبی است و همونجور که آقا فرمودن لایه‌های زیرین جالبتر از لایه‌های بالاش است. اما این کمپوزایی که اینا درد میکنن هیچ کدوم نیست. این کار عیناً قابل انجامه. بسیار خوب، اگر ترور کار خیلی معقول و درستی هست، پس منتظر باید بمونن، چون دلیل نداره که فقط اونا بتونن این کار بکنن، که این کار همیشه میتونه باشه. اگر زدن زن و بچه و کشتار مردم بیگناه و از بین بردن بیمارستان ها و اینا کار بسیار خوب و شجاعانه هست، این کار که از همه میاد. اون کاری که سخت انجامش اینه که شما مبارزان را در قضه نتونستید بزنید، ولی خراب کردن بیمارستان و زدن مردم که کار نداره. بنابراین میخوام بگم که راه نفوذ و راه بکارگیری مکانیزم‌های تروریستی در بدترین حالتش در دنیا رایج شده. آمریکا و رژیم صهیونیستی که محصول کارش هست، شرایط بسیار ناامن بین المللی ایجاد کردن. دودش به چشم همه میره، از جمله خود آمریکایی‌ها، خود صهیونیست‌ها. غرب اشتباه بزرگی داره میکنه. اگر تروریسم رو اینجوری به اصطلاح بهش مجوز بده، خب بسیار خوب، فقط شما که نمی‌تونید این کارو بکنید که دیگران هم بلدن. و به نظرم این ناامنی بزرگ بین المللی است که متاسفانه ازش غافل هستن.
حالا نکته جالب این است که بعد از هر عملیاتی که رژیم مرتکب شده، اولین واکنش آمریکایی‌ها این بود که ما خبر نداشتیم، ما اطلاع نداشتیم. روزهای بعدش میگفتن ما چند ساعت قبل از عملیات مطلع شدیم. راجع به ترور آقای نصرالله امروز من خوندم که مثلا گفتن که ما همون اوایلش مطلع شده بودیم از قبل، یعنی چند ساعت قبل از عملیات. یک چنین تعبیری. واقعا آمریکایی ها انقدر بی اطلاع از این اتفاقات؟
ترس این، اونا میدونن که اگر بگن ما این کار کردیم، خود این میدونن که اون وقت باید پاسخگو باشن. البته کاملا آشکاره که اینا هستن. اصلا بعد از این طوفان الاقصا همون 3-4 روز اول کار رژیم صهیونیستی تمام بود. رژیم صهیونیستی چنان به هم ریخته شده بود، این تعبیری که این رژیم در واقع بنیادش مثل بنیاد خانه عنکبوته، تعبیر بسیار درست اون شهید بزرگوار بود. آمریکا وارد میدان شد. اصلا آمریکاست که داره مسائل رو اداره میکنه، هم از لحاظ سلاح، هم از لحاظ تاکتیک، هم از لحاظ سرویلنس و پوشش های مختلف اطلاعاتی. این حرفا فریبه همش. آمریکا از حزب الله یک ضربه عظیم در گذشته دیده بود که منجر شد بیش از نزدیک 300 نفر از نیروهای به اصطلاح دریاییشون در لبنان کشته بشن و به همین دلیل اینا از لبنان، از بیروت رفتن. این انتقامی است که اونا هیچ وقت یادشون نمیره که چه بلایی سرشون اومد. لذا بعضی از این فرماندهانی که ترور شدن، اینا تو پیلیست بودن، برای اینکه سر اینا رو باشون پول گذاشته بودن برای مدت 20 سال 30 سال آمریکا گذاشته بود. خب ببینید، پس آمریکا اینجوری نیست که من خبر ندارم. این از اون حکایت است، ترس عظیم از اینها، از اصل عمل نیروهای مقاومت معلوم خیلی قویه. اگه مقاومت ضعیف بود که اینا میگفتن زدیم تو سرت، ما هم بودیم که الان برای انتخابات لازم دارن. ولی از وحشتشون از قدرت مقاومت و منافعی که تو منطقه دارن که میتونه دود بشه، لذا بلافاصله میگن ما نبودیم. این خودش حکایت از توانمندی و قدرت مقاومت در منطقه خودمون داره.
و این روزها چون در آستانه طوفان الاقصا هستیم، باز شبهه‌ای که مطرح میکنن اینه که بعد از یک سال از عملیات طوفان الاقصا بخش عمده‌ای از غزه تخریب شده، رهبر حماس به شهادت رسیده، رهبر حزب الله به شهادت رسید، بسیار از فرماندهان حزب الله به شهادت رسیدن. دستاوردهای طوفان الاقصا رو درش تشکیک میکنن که برای حماس و در ادامه این جنگی که الان درگیرش هستیم برای حزب الله چی بوده تا امروز بعد از یک سال؟
اولا بزرگترین دستاورد نبرد تا این لحظه، نبرد تمام نشده، شکست مفتزهانه رژیم صهیونیستی است. یک سال همه جا را خراب کرد. چی شد؟ حماس دوباره از شمال غزه به راحتی شهرک ها رو میزنه،
از جایی که از روز اول داشت میزنه.
دقیقا. پس یک شکست بزرگ آمریکا رژیم صهیونیستی در این که نیروی توانمندی مقاومت فلسطین رو از بین ببرن. مقاومت سرزنده سرمر اونجا هست. این اول دستاورد. جنگ الان پایان پیدا نکرده که. هر لحظه این جنگ پایان پیدا کنه، اولین دستاوردش پیروزی حماسه. غزه برای اولین بار نیست که تخریب شده. غزه دفعه پیش هم تخریب شد، با خاک یکسان شد. غزه ساخته میشه. شکست عظیمی که گفتم رژیم صهیونیستی در بدترین وضعیت خودش است. یک حرف خوب البته نتانیاهو زده در سازمان ملل که این آخرین جنگ ما است. این درسته، این آخرین جنگشه، چون دیگه فرصت جنگ نخواهند داشت. شکست عظیم اونهاست. در مورد حزب الله هم اینجوره. در مورد حزب الله هم حزب الله نقش بسیار تعیین کننده داشت در وارد کردن ضربات کوبنده. ببینید همین الان بخش عظیمی از توانمندی‌های رژیم صهیونیستی از شمال فلسطین اشغالی مجبور شده که متوقف بشه و مردمش برن جای دیگه. نیروهای عظیم اینجا گرفتار شدن. پس فشار حزب الله هم فشار نظامی بسیار سازنده میشه. شما وسط معرکه نمیتونید آخرش رو به حساب کنید. این معرکه انشالله تمام آسان حکایت از پیروزی داره. این معرکه با پیروزی کامل مقاومت تمام خواهد شد. یعنی من وقتی راجع به حماس میگم، خود نتانیاهو مشکلش الان در پذیرش هر گونه آتش بس اینه، میخواد اش از قبول کنه، بعد میگه خب چی شد؟ شکست. هر کاری کنه شکست خورده. بنابراین ما وسط معرکه ایم. وسط معرکه برای شمردن پیروزی ها زوده. آثار باید حکایت کنه. نتانیاهو بسیار ناموفقه در پیشبرد مقاصدش. مقاصد او چی هست؟ مقاصدش میخواد تمام اطرافش منفعل باشن، همه ازش بترسن و بتونه سیطره خودش از بر تا نر اقامه کنه. برای وجود خودش الان گرفتاره تا برسه برای نفوذش. به نظرم اینا علائم پیروزی بزرگه. ما پیروزی بزرگ در تصویر داریم. نباید فریب تصویر سازی بسیار سازماندهی بشیم که گاهی متاسفانه ما در داخلمونم میبینم بعضی از این آقایین که مینویسن از روی جهالت، احتمالاً عدم فهم دقیق از پدیده‌های بین المللی، محاسبات بسیار سطحی، اینا درست نیست. وقتی شما موشکافانه وارد بحث میشید، وحشت غرب میفهمید چیه. چرا این مقدار اینا به صلاح حمایت از رژیم صهیونیستی اصرار دارن با همه بدبختی هایی که داشتن؟ شما تاریخ 70 ساله رژیم صهیونیستی نگاه کنید. اون چی که امروز در رژیم صهیونیستی میگذره بی سابقه است که همه بترسن بندرها تعطیل باشه، راه های ورودیشون خراب باشه، هر روز 200 موشک به جاشون بخوره، هر کسی از اینجا رد میشه یه موشک بهش بزنه. اصلا همچی چیز سابقه داشت؟ کسی جرأت داشت به این رژیم بگه تو؟
بسیار خوب،
اینا علائم بسیار زندگی هست.
ما 2 دقیقه وقت داریم آقای دکتر، و اینکه در نهایت به عنوان جنبندی شما آینده این مناقشه و این نزاع رو چه پیش بینید؟ تا کی ادامه خواهد داشت و سرانجام و سرنوشتش چه خواهد بود؟
ببینید ما باید و بسیار استراتژیک است برای ما به عنوان ایران که حرکت مقاومت رو تا هر به هر شکلی بتونیم حمایت کنیم خواهیم کرد. نکته دوم، خود حرکت مقاومت به علت دستاوردهایی که داره شکست هم داره، ضربه هم داره، هیچ همه اصلا بدون این نمیشه مقاومت. ولی دستاورداشون انقدر بالا هست که اونها رو همیشه به این کار مصممتر کرده و پیشرفت دارن. نکته سوم این است که ما با یک مکانیزم وسیع ذهنسازی بر علیه مقاومت در فضای فکری دنیا هستیم. یکی از خدمات بزرگ صدا و سیمای ما به رسانه‌های ما در ایران این است که این پرده رو تا حد امکان پاره کردن. یکی از توفیقات این طوفان الاقصا این است که از این فضای مجازی تونست استفاده کنه و خیلی از مسائل رو به دنیا برسونه. امروز رژیم صهیونیستی یکی از بی‌آبروترین رژیم‌های بین‌المللی که این چیز نبود. خب نشون میده که ما باید در هر سه تا عرصه کار کنیم. توانمندسازی مقاومت و خودشون هم البته اهتمام بیشتر و حرکت عظیم رسانه‌ای برای حمایت از اونها.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر لاجنی از حضور جناب عالی. ممنونم از شما و سپاسگزار از شما. ان شاء الله که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. خدا نگهدار.
شما همراهان رادیو گفتگو می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
رادیو تبیین.
روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزهایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین
امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند، معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ ها، دروغ های حرفه‌ای، دروغ هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.